درود بیننده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبر و گزارش‌های تازه امروز چهارشنبه 5 ژانویه. شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی می‌کنم. در ابتدا نگاهی می‌اندازیم به موضوع‌های مهمی برنامه. تظاهرات در گوشه‌های گوناگون قزاقستان ادامه کرد. اعتراضگران به چند بنای حکومتی در الماتی یورش بردند و یکی را اشغال کردند. راهگیرا در شهرهای دوشنبه، چناق و در داخل شهر خوجند مرکزی ولایت سوغد بالا رفت و شکایت ها هم زیاد شدند.
تاکسی ها دوشنبه.
چوپانی در ترکیه برای ساختن زندگی در افغانستان. این کسب قدیمی یک کاری سردرآمد برای مهاجران افغان در ترکیه شده است.
همین ترکیه آمدیم برای کارگری، به خاطر که یک لقمانون در پول جور کنه برم افغانستان.
و شروع میکنیم از قزاقستان که تظاهرات به ضد حکومت در آنجا ادامه دارد. روز 5 ژانویه گروه از تظاهرگران به بنای حکومت الماتی پایتخت سابق قزاقستان یورش بردند و در ویدیو دیده می شود که گوشه از این بنا می سوزد. ماموران پلیس قزاقستان هم برای پراکنده کردن تظاهرگران از نارنجک های گیج کننده استفاده بردند. بار اول است در یک 10 ساله اخیر قزاقستان شاهد چنین بحران می شود و همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را از نزدیک پیگیری دارد و در استودیو با ماست. میرزانبی، شما با همکارانمون از بخش قزاقی صحبت داشتید و کارشناسان و حلقه های سیاسی قزاقستان در باره تظاهرات که غیر انتظار دامن زد چی میگویند؟
در واقع اکثریت به این نکته اشاره میکنند که افزا در قزاقستان طوری از نظارت خارج شد که حکومت انتظار نداشت، چون فکر میکرد گروهی که با نشان اعتراض از بالاروی قیمت مواد سوخت یک راه را بستن آرام میگیرند و دیگر خانه به خانه میروند. اما برعکس، تظاهرات در شهرهای دیگر سر زد و اکنون حکومت قاسم جمار توقیف میخواد از یک طرف بازور از جمله اعلان وضع فوق‌العاده و از طرف دیگر با پیشنهاد امتیاز به مردم وضع را آرام کنند. او از جمله گفت که نرخ‌گذاری مواد اولیه از طرف دولت نظارت میشود، برای حمایت اجتماعی کودکان بنیاد تاسیس میدهند و مثل اینها. استعفای حکومت هم یک نو گذشته به طلبات اعتراضگران خوانده شده است که آن را سالهای دراز به اصلاحات بی ثمر اجتماعی و اقتصادی متهم می‌کردند. به گفته تحلیلگران قضا، مراجعه قاسم جمار تاقیه به مردم هم بیانگری آن بود که خودش درک نکرده است که ریشه های روحی اعتراضی عمیق‌تر است و سبب مشکلات زیاد اجتماعی و اقتصادی است که در این کشور سرشار از منابع نفت و گاز جمع شده‌اند.
و میرزانبی، تظاهرات در قزاقستان اول به سبب بالا رفتن قیمت گاز طوری گفتی آغاز یافت و سپس شعارهای تظاهرگران سیاسی شد، از جمله طلب رفتن رهبران کشور. نظرها در این باره چی هست؟
واقعا درست تاکید کرده طاهر، در این باره تحلیل و مصاحبه های زیادی داریم، از جمله از همکارانمون از بخش قزاقی رادیو آزادی. تحلیلگران قزاق میگن که سال 2019، 3 سال پیش، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در گوشه‌های گوناگون قزاقستان جامعه فعال شد و طلبات سیاسی هم پیش گذاشتند. آنها امیدوار بودند که با آمدن قاسم جمار تاقیب که نورسلطان نظربایف را عوض کرد و از تغییر می‌یابد. انتخابات ها آزادانه صورت می‌گیرند، احوال زندگی مردم بهتر می‌شود، اما در تحلیل می‌بینیم که وعده‌ها درباره گلگل شکوفا کردن قزاقستان پوچ و بی‌اساس برآمده است. دیگر اینکه مردم دیگر از حکومت نمی‌ترسند و سری آن اندیشه می‌کنند که چرا دیگر کشورها پیش می‌روند و قزاقستان با این همه امکانات و ثروت طبیعی‌اش از جای نمی‌جنبد. در عموم به نوشته تحلیلگران، روحی اعتراضی در قزاقستان سبب‌های زیادی دارد، از جمله ناقناعتمندی از وضع فعلی، ناامیدی از حکومت که به وعده‌اش وفا نکرد و لبریز شدن کاسه صبر مردم که سال‌های دراز امیدوار بود افزا و زندگیشون بهتر می‌شود، ولی اینطور نشد.
تشکر همکارم میرزانبی خالق‌زاد بود که درباره تحولات در قزاقستان و سبب‌های تظاهرات مردم صحبت می‌کرد. قیمت راهگیرها از شهر خوجند مرکز ولایت سغد به شهر دوشنبه در چند روز اخیر بالا رفته است. رانندگان راههای بسته و بالا رفتن قیمت حرکت در راه دوشنبه چناق را سبب افزایش قیمت راهگیرها مینامند. گروه دیگر میگویند تعداد از مسافرکش‌ها خودشان هر قدر که خواستند قیمت را خودسرانه بالا میبرند، ولی در میان این همه بحث‌ها جیب همان مشتریان عادی و مردم ضرر میبیند. فرزان محمدی گزارش میدهد.
آنهایی که این شب و روز از ولایت سغد به دوشنبه سفر میکنند از بالا رفتن قیمت راهگیرا شکایت دارند. اگر چند روز پیش آنها میتوانستند با 100 تا 150 سامانی از خوجند به دوشنبه رسند، اکنون راهگیرا تقریبا یک برابر قیمت شده است.
اینا رو تاکسی ها دوستان 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 ما پا پتیوی نام بینیم کامبغال هم با کامبغاش بینیم ساعت هشتو دمی خیلی
تاکسی ها بسببی وای قیمت کردگی باشنگی بسببی برف می یا دیگه مسئله بینیم
برف.
مسافران این افزایش را به آغاز تحصیل در دانشگاه و دانشکده ها ربط می دهند. راننده ها می گویند برفباری شدید چند روز اخیر حرکت نقلیات را در شهرهای خوجند دوشنبه دشوار کرده است.
من سه شفر را پوچه کردم در شفر را که بازمین در خیلی بازمین هست. نرف نوی روزیرش به نرف نوی روز و خیلی مشکل است. دینم من خبر کردم آدم. من فهمیدم که تو زور از روزی یکم قیمت شدگی است. من فهمیدم که من پرسون کردم گفتن از روزی یکم از چیزه یکم وجه ترازو نرخوش دیگه شدگی است. پیشی برای ما مشکل است. برای ما مشکل است که ما بسود پنجو سمتیم خیزم بیو پنجو سمتیم برای مشکل خیزم بنام برای ما مشکل است.
خوزم تو سروده ها از هشتود بکشتم من خیزم هفتود میکنم یکی پنجو بود هم خیلی بود؟
آنجا با
تاکسی زدار
نه
بینزین گاز.
در همین حال مسئولان ترمینال سوخت گفتند گرانشوی راهگیرها در فصل زمستان به نرخ گذاری های وزارت نقلیات وابسته است. نرخ رسمی طبق مقررات وزارت نقلیات از 1.5 سامانی تا 3 سامانی برای هر یک کیلومتر معین شده است. برای یک نقلیات از روی این نشانداد به حساب میانه 800 سامانی راست می آید. ولی مسافران میگن در بعضی حالات مسافرکشان ها از معیار معین کرده وزارت نقلیات نیز زیادتر پول میگیرند. مسئولان نظارت نرخ در راه ها میگن راه پولی مسافران را راننده های بلند میکنند که غیر قانونی فعالیت میبرند و از زیاد شوی مسافران استفاده میکنند. آنها میگن نه همه کراکش ها سند لازمی کار و مالیات سپاری را دارند و نظارت پوره آنها غیر امکان است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
بر اساس قانون یوف از جوابگاری آزاد شدن یک افسر میلیسا خویشاوندان مهراجدین گدازاده یک سکین شهری وحدت را آزرده و نگران کرده است. این جوان و پدر سه فرزند 8 ماه پیش بعد بازداشت ماموران میلیسا در حالت غیرعادی هلاک شد. خویشاوندان مهراجدین میگویند هلاکت پسرشان تصادف نبود و باید گناهکاران جزا بگیرند. گزارش علیشر ظریفی و شهلای عبدالله در همین باره است.
کسانی که نسبت فرزند من به هلاکت رساندگی به نزد قانون جوابگر کرده شود.
این خانواده با گذشت 8 ماه از مرگ پسر ماتم دارد. میگویند با وجود تلاش های زیاد به پرسش های خود درباره مرگ یگانه پسرشان مهراجدین پاسخ نیافتند. اوفیا کاپیتان میلیسا که به مرگ فرزند خانواده عیبدار میشد نگرانی آنها را بیشتر کرده است.
نسبت به یگان چاره ندیدند. چوره دیده نشد. وقتی که ما با اونجا حضور داشتیم در آمدیم نسبت وای اف اعلان نمودن و از این توقعات نکرده دخترشم مزاش گریخت و من خودم رو با گرفتن تونسته با اونها جنگ و جنجال برداشتم برای اون که بی‌عدالتی بود در اینجا و ما در اونجا دیگر امضا نگذاشتیم و یکم حکم این سود برآورده برای که ناعادلانه بود ما امضا نگذاشتیم در آنجا یکم چیز رو.
مهراجدین گدازاده روز 10 اپریل بعد از چند ساعت بازداشت از سوی ماموران میلیسا جان باخته است. با گفته وزارت امور داخلی او با هدف فرار خود را از آشیانه 3 شعبه کارهای داخلی وحدت به زمین پرتافته است. پیواندانش ادعا دارند که مهراج الدین از شکنجه کارمندان ملی صف فوتیده است و باید عاملان مرگ جزا بگیرند.
دادم یگان دلیلش نبود که نیروی نظارتی رو به ما نشان ندادند. یگان که به ما نشان ندادند نسبت این نموندن که من حتی از اتاق کاری که وای افتاده به هلاکت رسیده بود ببینم، ولی باسوی که در چه حال وای رو با حکم زوری با قتل رسانده بودن من وای رو ببینم با ما نشان ندادن.
در رابطه با مرگ جوانی 31 ساله دادستانی بازدید کاپیتان ملیسا خوشوقت فیض‌الله‌زاده برای خنوق نظری پرونده باز کرد و پس از چند ماه دادگاه وحدت او را بر اساس قانون عفو از جوابگاری آزاد کرد. این کارمندی سابق ملیسا از صحبت به رادیوی آزادی خودداری نمود. خانواده‌اش به صحبت ویدیویی گفتند او گناهی نکرده است. مقامات تفتیشاتی نیز نمی‌خواهند درباره جزئیات مرگ این جوان صحبت کنند. خانواده و ادوکات مرحوم گدازاده طلب دارند که برای مرگ این جوان به اتهام جای داشتن شکنجه پرونده باز شود.
адвокат як чанд дархостҳо оиди ҳамчунин дида баромадани сабти видеокамера ва як чанд дархостҳо оиди гузарондани экспертизаҳо, оиди гузарондани як қатор ҳаракатҳои тафтишотӣ пешниҳод карда буд, аммо бо ҳар баҳона гӯем амин чанд дархостҳо қонеъ нагашта буд.
Наздикони Меҳроҷиддин, ки аз ӯ се фарзанд мондааст, мегӯянд талош барои муҷозоти омилони марги ӯро идома хоҳанд дод.
Хонаводаи Меҳроҷиддин Гадозода бо норозигӣ аз қарори додгоҳи шаҳри Ваҳдат ва таҳқиқу тафтиши парвандаи марги ӯ ба додгоҳи олии Тоҷикистон шикояти кассатсионӣ намуданд. Ҳоло маълум нест додгоҳи олӣ дар нисбати парвандаи марги ӯ чӣ тасмиме мегиранд. Алишер Зарифи, Шаҳлои Абдулло, Радиои Озодӣ, Душанбе.
برنامه را ادامه می دهیم. تعدادی از مهاجران مقیم ترکیه در اینجا برای دریافت روزی به پیشه قدیمی را آوردند که مزد خوبی هم دارد. از میان هزاران نفر مهاجر افغان صدها نفرشون با چوپانی مشغولند که به گفته خودشون خوبی و این زمان مشکلات هم دارد. گزارش صدای آمریکا را در این باره همکارم کیو مرسیاتا تقدیم می کند.
چوپانی در بین مهاجران افغان در ترکیه به یک پیشه سرخریدار تبدیل می یابد، چون کاری سرپول است که پیدا کردنش آسان تر است. ذبیح الله افغان که از جنگ و فقر از افغانستان گریخته است، در نزدیکی انکاره پایتخت ترکیه چوپانی میکند.
من اینجا تقریبا 4 سال میشه در ترکیه آمدم، اینجا 1 سال میشه چوپانی میکنم. دیگه میشه، پاترونی منم خوب است. بوزه میچرونیم، 700 تا بوزه است، دو نفر هستیم.
تعداد رسمی پناهجویان افغان در ترکیه معلوم نیست، اما تخمین می شود که بیشتر از 300 هزار نفرند. اکثریت بعد به قدرت رسیدن طالبان در ماه آوگوست سال گذشته به اینجا آمدند. چوپان ها می گویند اگرچه کار سخت است، ولی مزد کار بد نیست و تقریبا 300 دلار را تشکیل می دهد.
همین ترکیه آمدیم برای کارگری، به خاطر که یک لقمه نون در پول جور کنم برم افغانستان، کار زندگی واسه خودم جور کنم، با اینکه مثلا سختی و زحمتگی اینجا آمدیم، ولی اینجا مثلا خوبه، حقوقم همین 3000 میده، 3300 خوبه، بنده خدا رو شکر.
اما نه همه از شرایط کار راضی اند.
ما مجبور هستیم اینجا کار میکنیم، اگه مجبور نمی بودیم میرفتیم افغانستان، میرفتیم افغانستان دیگه. با اینجا باران میباره، اینجا خیلی سخت است دیگه، به خاطر مثال میرم که سرد است اینجا، خیلی سرد است، خیلی.
اما اکثری پناهجویان میگویند با این زودی ها به افغانستان برگشتن نمیتوانند و به خصوص در زمانی که طالبان در آن حکومت میکنند.
دادستانی ولایت ختلان جنجال یک افسر بلند رتبه وزارت کارهای داخلی با سرطبیب بیمارخانه مرکزی ناحیه جیهون را تحقیق میکند که زمینان از اسلحه استفاده شده است. چند ماه بعد در مقامات انتظامی بر رادیو آزادی گفتند که زمین دعوی در شب سال نو پولاد برفی سردار شعبه امور داخلی جیهون به پیشانی حامیجان عبدالحمیدزاده سرطبیب ناحیه تپانچه گذاشته و از پس از کشمکش به هوا دو تیر انداخته است. اخبار آزادی اینجا به پایان رسید. سپاس که با ما بودید. خبر و گزارش و ویدیوهای بیشتر در وبسایت azadi.org.
من به قول خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده بسیار عزیزی رادیوی آزادی. امروز پنجمی انور است و من زرنگزی نوروز شاه با خبرهای مهمترین تاجیکستان و منطقه و جهان در خدمت شما قرار دارم. قاسم جومر توقایف رئیس جمهوری قزاقستان تا روز 19 انور امسال در شهر نورسلطان پایتخت آن کشور وضع فوق‌العاده جاری کرد. پیشتر در ولایت و شهر الماتا و منگیستاو نیز وضع اضطراری اعلان کرده بودند. در وضعیت فوق‌العاده مقامات حق دارند آزادی روا را محدود کرده سنجش ساکنان را بر آهمونند. اینچنین گردی همایی های آسایشته و کرپرتای من است. تظاهرات در گوشه های گوناگون قزاقستان بر ضد حکومت از 2 انور امسال ادامه دارد و به برخورد با ماموران پلیس هم پیچید. روز 5 انور گروهی از تظاهرگران به بنای حکومت شهر الماتا پایتخت وقتی سابق قزاقستان یوریش بردند و در ویدیوها دیده می شود که گوشه از این بینو می سوزد. ماموران پلیس برای پراکنده کردن تظاهرگران از نارنجک های گیج کننده استفاده بردند. دادستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان حقوقدان و عضو کمیسیای 44 را در شهر خاروق بازپرسی کرده است. در حالی که مقامات در این مورد شرح نمی‌دهند، به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی از ارگشف خواسته شده است او و همراهانش به مسئله به اعتدال آوردن وضع در خاروق دخالت نکنند. کمیسیای 44 از نمایندگان جامعه شهروندی عبارت بوده در پی اعتراض‌های ماه نوامبر در مرکز ولایت بدخشان تشکیل شده است. خوجمری پیرنظرف مسئول دفتر مطبوعات کمیسیای 44 روز 4 انور به رادیوی آزادی گفت مقامات آخری هفته گذشته فراموز ارگشف را به صحبت دعوت کردند. پیرنظرف گفت
فراموز ارگشف را به دپروس و پراکوراتورا فریاد کردند و اونجا گفتند که دیگر حقوق به مردم همین چیز ندارد و کاردار نشو. اما حجت‌هایی که مثال به عنوان رستم امام‌علی به مردم پیشنهاد کردن آنها را شخصی از فراموز ارگشف نام نهاده چون آنها مراجعت همه یمان اعضایان بودند.
تظاهرات در خاروق روز 25 نوامبر سال 2021 پس از آن سرزد که گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه رشتقلعه هنگام بازداشت کشته شد. مقامات او را به جنایت‌های سنگین به مثل گروگانگیری متهم می‌کردند. تظاهرگران گفتند عملکرد مقامات خودسری و استفاده بیش از حد زور بود. فعالان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان از اول از تحقیق یکجانبه اعتراض‌های ماه نوامبر امسال شکایت داشتند. آنها می‌گویند در گردی همایی های آخر خاروق 17 نفر زخمی و 2 کس به هلاکت رسیدند، ولی مقامات تنها لتوکوب کارمندان نهادهای قدرتی را تفتیش میکنند و بس. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند در 6 سال اخیر 21 مورد کشتن نوزادان از طرف مادرانشان را ثبت کردند که از جنایت های گوشناشونید به حساب می رود. این آمار تکان دهنده را میرزا امون رافی‌زاده معاون دادستانی کل تاجیکستان در یک نشست در مجلس نمایندگان در آخر ماه دکبر سال گذشته اعلام کرده است. میرزا امون رافی‌زاده در نشست سبب های قتل نوزادان را به دست مادران نگفته است، ولی افزوده است تحلیل ها نشان دادند که اکثر چنین جنایت ها از زوراوری در اویله سرچشمه میگیرند. در تاجیکستان تولد فرزندی بینکاه مایه شرمساری دختر و خانواده او حساب میشود. در گذشته موردهایی بودند که دختران از ترس فرزند نوزاد خود را کشتند و یا پرتفتند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رویخط شخصانی را که توسط اینترپول پلیس بین المللی جستجو می شوند نو کرده است. در فهرست نو تاجیکستان 3140 نفر را برای جنایت های گوناگون از جمله تروریسم و افرادگرایی جستجو میکند. شهریار نظریف نماینده اینترپول در تاجیکستان در صحبت با نشریه انسان و قانون وزارت کارهای داخلی گفته است سال گذشته بیش از 100 نفری موردی جستجو بازداشت شدند. 2 سال پیش سازمانهای بین المللی اینترپول را تنقید کرده بودند که با درخواست کشورهای به مثل تاجیکستان مخالفان و منتقدان را جستجو و بازداشت میکنند. با درخواست تاجیکستان اینترپول بارها فعالان مخالفین را در خارج از کشور بازداشت کرده، ولی پس از تنقیدها آنها را رها کردند. ظاهرا پس از این اینترپول کاملا روی خط آنهایی را که با درخواست تاجیکستان جستجو میشدند از صفحه رسمیش پاک کرد. Роман Ротенберг, писари як миллиардери наздик ба президенти Русия Владимир Путин, ки хеч таҷрибаи хоккей ро надоштааст, мураббии дастаи хоккеи Sky Санкт-Петербург таъин шуд. Дастаи Sky яке аз бошгоҳҳои муҳимтарини лигаи континенталии хоккей ба шумор меравад. Падари Роман Ротенберг, Борис Ротенберг, яке аз сарватмандтарин шахсони Русия ва дӯсти даврони кӯдакии президенти Русия аст. Молики дастаи Sky Санкт-Петербург, ширкати азими Газпром ва раиси он Геннадий Тимченко дӯсти дигари Владимир Путин мебошад. Роман Ротенберг ҳеҷгоҳ мураббии хоккейбози касбӣ набудааст. У соли 2019 аз донишгоҳи Сибир муҷаввизи мураббӣ дастрас намудааст. Сентябри гузашта Роман Ротенберги 40 сола аз нуи мусоиба бо телевизиони варзишии Match TV гуфта буд ки аз соли 2014 камаш 800 қувваозмоии ҳокейро тамошо кардааст ва ин таҷрибаи ба истилоҳ ҷиддӣ мебошад.
Хабаре доред ки мехоҳед ҳама бидонад, акс ва ё видеое доред ки мехоҳед ҳама бубинанду баҳо бидиҳанд, ё мехоҳед аз мушкиле бигӯед, пас ин шумора дар Imo, Viber, WhatsApp, Telegram барои шумост. کودی 420 شماره 724 053 959 کودی 420 شماره 724 053 959
هزارها اعتراضگر بعد از ظهر 5 ینور سد پلیس را در میدان المعطا رخنه کرده به بنای حکومت یورش بردند. بخش قزاقه رادیو آزادی نوشت که ناراضیان به بنای شهرداری در آمدند، اما معلوم نیست که در داخل آن کارمندان دولتی بودند یا نه. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. در و ترزه ها شکستند، بنا آتش گرفته است و دود غلیظ به فضا می‌پیچد، نوشت بخش قزاقه رادیو آزادی. پیش از این اعتراضگران از مقامات جسد ساکن را طلب کردند که گویا 4 ینور زیر چرخ ماشین پلیس جان داده است. ما دست به تظاهرات آسایشته زدیم، ما ضد کسی از نیرو کار نگرفتیم، برعکس آنها به ضد ما نیرو استفاده کردند و محض برای همین وضع چنین شده است. اظهار داشت یکی از اعتراضگران در صحبت با بخش قزاقه رادیوی آزادی. به گفته ناراضیان، مقامات نمیخواهند با تظاهرگران گفتگو را براه مانند. از شهرداری یگان کس به نزد ما نبرآمد، آنها تنها از نیرو استفاده میکنند. به نزد اعتراضگران منگستاو و ژن اوزن مقامات می براین، ولی به نزد ما کسی نامد، بگذار زود به نزد ما حاضر شوند، گفت اعتراضگر دیگره. گردی همایی اعتراضی در قزاقستان روز 2 ینور امسال با دلیل به طور بی سابقه بالا رفتن نرخ گاز مایع در ژن اوزن آغاز شده، سپس به منطقه های دیگری قزاقستان پهن شد. حالا ناراضیان برای شکن کردن فساد و رشوه‌خواری، خش و تباربازی و ساختمان کارخانه ها و کم کردن سطح بیکاری نیز دعوت دارند. در گردی همایی ها شعار پیرمرد بیرون صدا می دهد که بیشتر نسبت نورسلطان نظربایف پرزیدنت سابق قزاقستان و شخص هنوز پرنفوذ آن کشور بیان می شود. قاسم جامرد توقیف رئیس جمهور قزاقستان در المعطا و منگستاو وضع فوق‌العاده جاری کرده حکومت را به استعفا فرستاد، اما تظاهرات همانا ادامه دارد. بنا به خبر سامانه، پرزیدنت قزاقستان علی خان اسماعیلوف که قبلا معاون اول رئیس حکومت بود، اجرا کننده وظیفه سروزیر آن کشور تعیین شده است. اعضای حکومت پیشین تا تصدیق هیئت حکومت نو وظیفه های خود را اجرا خواهند کرد. توقیف همچنین تغییرات کادری را در سطح معاونان رهبران اداره ها انجام داده است. از جمله معاون رئیس دستگاه پرزیدنت مراد نورتلئورر از مقام برکنار و معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تعیین کرده است. پرزیدنت قزاقستان گفته است در وضع به وجود آمده، پیش از همه وزارت انرژتیک کشور و شرکت های قزمونگاز و قزاق گاز را گناهکار کرده است، ولی دقیق نگفته است که چرا. از آن پیش قاسم جمر توقیف در المعطا و منگستاو تا 19 ینور وضع فوق‌العاده جاری کرد، اما تظاهرات گسترده اعتراضی در چند شهر دیگری قزاقستان ادامه دارد. رهبر بنیاد لیبرتی در قزاقستان گلیم اگل اولوف با تلویزیون نستیه شوریما گفت که در پس افزایش نرخ گاز، منفعت های الیت حکومت قزاقستان پیش از همه خانواده رئیس جمهوری نخستین این کشور نورسلطان نظربایف نهفته است. اما به قول او، مردم از بحران دو ساله کروناویروس خسته شدند و نمیخواهند برای گاز پولی بیشتر پردازند.
مرواز برم من تنهایم، با جانم قسم دل و قسم با تو میمانم.
رسانه‌های افغانستان با نقل از مقامات حکومت طالبان میگویند که پس از سرنگونی حکومت اشرف غنی 40 چرخبال از این کشور به تاجیکستان و ازبکستان انتقال داده شده است. مسئولین حکومت طالبان گفتند درباره برگردانیدن چرخبال‌ها با دوشنبه و تاشکند گفتگوهای انجام شده است، اما تاجیکستان و ازبکستان حاضر نشدند که چرخبال‌ها را به افغانستان بدهند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. شبکه تلویزیونی طلوع روز 4 ینور به نقل از انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت بیش از 40 چرخبال افغانستان با کشورهای همسایه به خصوص با تاجیکستان و ازبکستان از سوی منصوبین اداره پیشینی کابل انتقال داده شده و برای بازگردانیدن چرخبال‌ها گفتگوها آغاز شده است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان به این شبکه تلویزیونی گفته است بارها از حکومت‌های این دو کشور یعنی تاجیکستان و ازبکستان درخواست شد تا چرخبال‌ها را به حکومت کنونی افغانستان برگردانند. البته آنها هم ملاحظه‌های خود را داشتند و تا حال تسلیم نکردند. اما این مسئولین حکومت طالبان نگفتند که آنها کی چنین پیشنهادهای را به جانب تاجیکستان و ازبکستان ارائه کردند و ملاحظه های دوشنبه و تاشکند در این رابطه چی بوده است. مقامات دوشنبه و تاشکند تا به حال به این گفته های مقامات حکومت طالبان واکنش نشان ندادند. اما چند روز پیش خبرگزاری ریتز گزارش داد که تاجیکستان و ازبکستان نیت دارند بعضی از هواپیماها و چرخبال‌های نظامی را که در جریان سقوط کابل به این کشورها انتقال داده شده اند به افغانستان پس ندهند. به نوشته خبرگزاری این دو کشور از آمریکا تقاضا کردند که شماری از چرخبال‌ها را در نزد خود نگه دارند. منبع‌های آمریکایی به خبرگزاری گفتند آمریکا درخواست‌های این کشورها را بررسی دارد. جانب آمریکا تا کنون به طور رسمی در این رابطه ابراز نظر نکرده است. اکثر این چرخبال‌ها از طرف آمریکا به نیروهای مسلح افغانستان داده شده بود. گفته می شود اشرف غنی پرزیدنت فراری با واسطه 3 چرخبال به ازبکستان رفته بود. اما چگونگی انتقال شدن چرخبال‌های باقی مانده به این کشورها به طور دقیق معلوم نیست. در حال حاضر تاجیکستان با حکومت طالبان رابطه های دیپلماتیک ندارد و ازبکستان هم با وجود مناسبت های نیک با این گروه حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
هنوز معلوم نیست که آنها از کدام مجرا پیشنهاد کردند که تاجیکستان این چربال‌ها را به افغانستان بازگرداند. پس از سرنگونی حکومت اشرف غنی در 15 آگوست سال 2021، ده‌ها خلبان افغانستان به تاجیکستان پناه آوردند و 3 ماه در آسایشگاهی در کنار دوشنبه نگهداری می‌شدند. در این مدت بارها شکوه آنها شنیده شد که اینجا درمانده‌اند و سرنوشتشان نامعلوم است و همچنین نزدیکانشان در افغانستان تحت فشار طالبانند. این در حالی است که طالبان پیشتر گفته بودند که در صورت بازگشت به آنها خطر تهدید نخواهد کرد، اما خلبانها به وعده آنها باور نکردند و دیگر افغانستان را جای امن ندانستند. 143 خلبان یا پیلوت‌های افغانستانی را شب 10 نوامبر سال 2021 از دوشنبه به شهر ابوظبی امارات متحده عرب بردند. قرار بود که آنها را بعداً به آمریکا انتقال بدهند.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
فیلمسازان تاجیک پیشنهاد دارند که برخی از صحنه‌های فیلم مشترک با سینماگران ازبک عبدالرحمن جامی و علیشر نوایی در تاجیکستان نوارگیری شود. به این منظور سینماگران ازبک امروز از مسجد مولانا یعقوب چرخی دیدن کردند که طبق روایت‌ها چنار بزرگ در صحنه آن از اسای گذاشته شده عبدالرحمن جامی سبزیده است. تصمیم تهیه این فیلم در جریان سفر اخیر پرزیدنت ازبکستان به تاجیکستان گرفته شده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. هیئت سینماگران ازبک صبح امروز وارد دوشنبه شده از چند مکان احتمالی نوارگیری فیلم مشترک عبدالرحمن جامی و علیشر نوایی دیدن کردند. این سفر سینماگران ازبک ادامه منطقی ملاقات قبلی سینماگران دو کشور در شهر تاشکند می باشد. نخست سینماگران ازبک از محل مسجد مولانا یعقوب چرخی در حومه شرقی دوشنبه دیدن کردند که طبق روایت ها عبدالرحمن جامی در اینجا مدت مشغول عبادت بوده است. به گفته رستم جبارف، فیلم نام نویسی عبدالرحمن جامی و علیشر نوایی از سوی ازبکستان، هدف این سفر دیدار و آشنایی با محل های احتمالی نوارگیری صحنه های این فیلم در تاجیکستان بوده است.
حقیقت همین است که حضرت عبدالرحمن جامی اینجا به آمدگی، این حضرت شیخ هم گفتند که اینجا واخوردگی همین مقبره یعقوب چرخی رو زیارت کردگی. ما در فیلم نامه استاد کتی اینا می اندازیم، فیلم نامه به همین جا یعنی زیارت حضرت یعقوب چرخی می شود، اما در اینجا فیلم به صورت می گیرند یا نه اینا من از اول از پیشکی گفتنی نمی توانم، ولی ما می خواهیم که در خسار، در خوجند، چون که در تاجیکستان نیز جایخواه تاریخی دارند، در همین جاها بلکه همین یک صحنه ها دفتر ممکن می شود.
سفر حقداد رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان می گوید به همتایان ازبک پیشنهاد شده است که از موضع قلعه حصار نیز دیدن کنند که احتمال دارد در این محل نیز برخی از صحنه های فیلم عبدالرحمن جامی و علیشر نوایی نوار برداری شود.
این یک فضاسازی است، یک روحیه ایجادی می آفرد وقتی که فیلم سازا به واسطه به یک جا می روند که بگذار روایت باشد، ولی اون اقتدار می دهد، قوه می دهد، انرژی می دهد در وقتی کار. مگمان میکنم که این بفایده نیست سفری دوستای ما به اینجا.
طبق اطلاع غیر رسمی جانب تاجیکستان قصد دارد در محل قلعه حصار، شهری که فیلمسازی بنیاد کرده، در آنجا صحنه های زندگی عبدالرحمن جامی در هرات را نیز نوار برداری کند. فرقت عثمانوف، کارگردان ازبک فیلم عبدالرحمن جامی و علیشر نوایی میگوید که این گروه مشترک فیلمسازان از موضع های احتمالی نوارگیری این فیلم در ازبکستان دیدن کرده بودند. حالا باشد این گروه باید مشخصات نهایی این فیلم نامه را آماده سازد.
و در سطرودنیچستوی ما سیودنی رابطیم ند سینوپسیسم.
امروز ما در همکاری روی نقشه طرح فیلم بدعی با نام جامعه و نوایی کار کرده استادم و برای تصور ایده های همه صحنه های فیلم گفتن ممکن که چنین کارهای تحقیقاتی گذرانده استادم.
ми проводимо такі от некі іслідувательські роботи сьогодні.
تا حال بودجه فیلم مشترک عبدالرحمن جامی و علیشر نوایی مشخص نشده است. با گفته سینماگران این امر تنها بعد از تصدیق فیلمنامه این فیلم معین می شود. فیض الله فیض کارگردان تاجیکی فیلم مشترک عبدالرحمن جامی و علیشر نوایی می گوید که تا دو روز دیگر این گروه مشترک سینماگران در آسایشگاه خواجه آبی گرم مشغول تهیه مشترک فیلمنامه می شوند. اما تا آن وقت باید صحنه های احتمالی نوارگیری فیلم مشخص کرده شود.
اینجا صحنه بخوری عبدالرحمن جامی و مولانا یعقوبی چرخی و در حصار از روی مصلحتی که داریم باید قلعه حصار همچون شهرک هرات استفاده شود. اگر این امکانیت به دست ما بیاید، اگر ما ببینیم که این امکانیت ساخت البته وجود داشته باشد، این میتواند فقط از یک فکر باشد و بالاخره انتخاب نشود.
یادآور میشم که تصمیم تهیه فیلم مشترک عبدالرحمن جامی و علیشر نوایی در ملاقات رئیسان جمهوری ازبکستان و تاجیکستان در جریان سفر پرزیدنت شوکت مرزیایف به تاجیکستان در سال گذشته گرفته شد. در 30 سال اخیر سینماگران تاجیک و ازبک تقریبا همکاری های گسترده نداشتند، اما 3 سال قبل بعد از بسر قدرت آمدن شوکت میرزیایف و نرم شدن مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان، سینماگران دو کشور همکاری های دو جانبه را اثر گرفتند. قبلا جانب ازبکستان خبر داده بود که به دلیل تشنج وضع در افغانستان برای نوارگیری فیلم مشترک عبدالرحمن جامی و علیشر نوایی آماده است در نزدیکی شهر سمرقند نسخه کوچک شهر هرات را بنیاد کند.
باز در چهره خاموش خیال خنده زد چشم گناه زد، باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه هستی سوزد، از رتی بوسه هستی سوزن. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نشتمو بر لبانت ها سی مستی دید در نگاه آتشی توفان بود. سکی هنگامی ویدا بر لبم شعله حسرت افرو، یادی آن خنده بی‌رنگ و خموش که سر و پا وجودم را سوخت، که سر و پا وجودم را سوخت، که سر و پا وجودم را سوخت. یادی آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایشت، چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایشت، نگه تشنه و دیوانه ایشت. رفتی و در دلی من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نگه گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده سر. آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه، در زمین شوله سوزنده ایش آخیرات جگنه بر جانه. Tirotas, vegan.
خاطراتش دیگه نبر جانم. باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی و نرام زد. باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی غصدینی سوزد. باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی و نرام زد. باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی غصدینی سوزد.
سال 2022 با مسابقات بزرگ ورزشی بازی‌های 24 زمستانه المپی در چین آغاز گردیده با جام جهانی فوتبال در قطر به انجام می‌رسد. درباره مهمترین چاره‌بینی‌های ورزشی امساله من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. بازی‌های 24 زمستانه المپی از 4 تا 20 فوریه در شهر پکن چین برگزار می‌شود. با برنامه بازی ها 7 نمادی ورزش و 15 رویه ورزشی وارد گردیده است. در مسابقات از روی برنامه بازی ها اشتراک بیش از 4000 ورزشگر از 95 کشور در نظر است. آنها برای 109 مجموعه مدال ها مبارزه خواهند برد. با اطلاع محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان، برای به دست آوردن راحت به المپیاد پکن 2022 دو ورزشکار تاجیک بحریدین غویبوف و سید اشرف ایشانوف از روی نمود لیژرانی کوهی تلاش می‌ورزند. آقای عبدالله‌زاده افزود:
می‌خواهیم که ورزشکار تاجیک در این بازی ها معرفی کرده شوند و امروز ها ما میبینیم که در جمهوری تاجیکستان در مرکز لیژرانی سفیدارک طلبات های معیار های بین المللی جوابگو نیست. باید در اینجا شرایط های خوب تامین کرده شود و توانیم که ورزشگران خودی را یعنی ورزشگران تاجیک را در اینجا تربیت نماییم تا اینکه آنها توانند که در بازی ها و در مسابقات های بین خلقی جمهوری تاجیکستان را معرفی نمایند.
بازی های پنجمی همبستگی اسلامی از 9 تا 18 آوگوست در شهر قونیه ترکیه دایر میگردد. با برنامه بازی ها 20 نمودی ورزش، 16 نمودی المپی و 4 نمودی غیر المپی وارد شده است. در بازی ها ورزشکاران بیش از 50 کشور اشتراک خواهند کرد. بازی های 19 آسیایی از 10 تا 25 سپتامبر در شهر هنگژوی چین به نقشه گرفته شده است. با برنامه بازی ها 40 نمودی ورزش داخل است. در بازی ها بیش از 10,000 ورزشکار از 44 کشوری قاره آسیا، اینچنین ورزشکاران از دولت های اقیانوس در بعضی نمودهای ورزش شرکت می ورزند. سال 2022 با برگزاری مسابقات قهرمانی یا جام جهانی فوتبال انجام می‌یابد. از 2 نوامبر تا 18 دکبر مسابقه میان 32 دسته بهترین جهان در 5 شهر قطر دایر می‌گردد. پس از 2 ماه بازی‌های آسیایی چین در شهر شانتاو بازی‌های 3 آسیایی میان نورسان را برگزار می‌کند. ورزشکاران نورس قاره از 20 تا 28 دکبر از روی 15 نمادی ورزش از جمله 12 نمادی المپی برای مدال‌ها مبارزه خواهند برد. و خبری آخرین این است که سون خین مین حمله‌گر 29 ساله باشگاه توتنهم هاتسپور انگلیا و منتخب کره جنوبی بهترین فوتبالباز آسیا در سال 2021 که آن را نشریه ورزشی اینترنتی فوکس سپورتس ایشا تأسیس داده است اعلان گردید. در این باره سامانه این نشریه خبر داده است. سون خین مین 242 امتیاز گرفت. سردار آزمون حملگر ایرانی باشگاه زنیتی سنگ پیتربورگ روسیه که نسبت به غالب 131 امتیاز کمتر گرفت مقام دوم را کسب نمود. مهدی تاریمی حملگر ایرانی باشگاه پورتوی پرتغالیا با 60 امتیاز مقام سوم را صاحب شد. در رای دهی نمایندگان نشریه های بزرگترین قاره آسیا اشتراک کردند. ولی این جایزه با جایزه فوتبال باز سال در آسیا که آن را کنفدراسیون فوتبال آسیا می سپارد هیچ گونه علاقمندی ندارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ما
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، برنامه مهمانی آزادی است که میشنوید. من مومین احمدی در این برنامه با یک مهاجر موفق در کره جنوبی صحبت کردم. کره جنوبی یک کشور پیشرفته صنعتی توجه هزاران مهاجر تاجیک را جلب کرده است. بر اساس حساب های گوناگون فعلا بیش از 6000 تاجیکستانی رسما در این کشور کار میکنند. احرار جان باقیف یکی از آنهاست که حالا رهبر شورای خارجیان در سئول رو به دوش دارد. ماه دکبر سال گذشته در یک مراسم به احرار جان باقیف شهروند افتخاری سئول داده شد. این جایزه را به خارجیان میدهند که در این کشور کارهای خوبی را انجام میدهند. ما با احرار جان تماس گرفتیم. احرار جان، شما چی کاری کردید که به شما شهروند افتخاری سئول دادند و عموما این چگونه جایزه است؟
بله، شما خوب قید نمودید. اون نفرانی که در اون خارجیانی که با پیشرفت و رشد نمای این کشور مخصوصا شهر سئول بسیار هم خدمت های شایان نشان دادن، با این جایزه سرفراز گردانید می شوند. من سال 2013 از شروع از سال 2016 در شهر سئول زندگی دارم و تمام اون چوربینه هایی که از جانب شهرداری برگزار شده برگزار می گردند با اون خوب اشتراک نمودم و این یک افتخاری ملی است. این افتخاری که در اونجا من با من گفتن تاجیکستان همچنین یک کشور صدوم که حدود 840 نفر این جایزه را از سالهای طولانی گرفتن، تاجیکستان یک کشور صدوم می باشد. عموما در پیشرفت صحه رشد فرهنگی اجتماعی شهر سئول چیزهای مرا مناسب دانستن با این جایزه.
تشکر. احرار جان، در شبکه اجتماعی می خونیم که تاجیکان تلاش زیاد برای رفتن به کره جنوبی دارند. با کدام راه و چی گونه تاجیکان تا آنجا می رسند؟
متاسفانه سفارت کره در شهر دوشنبه روادیتی رفت آمد بین دو کشور ما روادیت داریم و روادیت تنها برای دانشجویانی که از جانب حکومت کره انتخاب شدند با آنها داده می شود و روادیت کاری عموما ما وجود نداریم. تا حال ما روادیت کاری نداریم. از این لحاظ در جمهوری کره عین حال حدود 1000 نفر تاجیکستانی ها زندگی و کار و فعالیت دارند. با غیر از این حدود 5000 نفر نیز شهروندان جمهوری تاجیکستان که شهروندی فدراسیون روسیه نیز دارند، با اون شناسنامه با جمهوری کره داخل شدند، وارد شدند، آنها همچون شهروندان فدراسیون روسیه شمرده می شوند. از این لحاظ در عموم گیریم 6000 نفر تاجیکستانیان در جمهوری کره کار و فعالیت دارند و من فکر میکنم که این همین دو هفته پیش سفیر اولین جمهوری کره با جمهور تاجیکستان تعیین شد و حالا در جمهور تاجیکستان فعالیتشان را باز کرده است و آینده گسترش همکاری ها در نظر می باشد.
گفتید که حدود 6000 تاجیک در کره جنوبی حضور دارند. خب تاجیکان بیشتر چی کار میکنند؟
اون نفرانی که با روادیت دانشجویی با جمهوری کره آمدند، آنها بعد ختم دانشگاه یا در رفت دانشگاه آنها زبان می آموزند. اون نفران می توانند در کارخانه های صنعتی و در کارخانه های بزرگ چون LG، سامسونگ و هیونده کار میکنند و اون نفرانی که مثال بر مهاجری کاری آمدن، آنها اساسا توسط شناسنامه فدراسیون روسیه آمدن و آنها بیشتر با کارهای هر روزه گویم با ساختمان و با کارهای دیگر مشغول می شوند.
تلاش چرا زیاد است؟ تفاوت میان روسیه و کره جنوبی در چیست که اینقدر زیاد تلاش میکنند که به این کشور بیرون؟
سر اول مسئله فرهنگ است. مردم کشور کره بسیار هم مهمان دوست است چون تاجیکان ما و با خارجیانی که از کشورهای دور آمدن بسیار به نظری خوب نگاه میکنند. این البته از مردم روسیه بسیار فرق میکنند. و در اینجا با شرایط کوری نیست کلان فرق میکنند از شرایطی که در روسیه وجود دارد. و از همه مهمش این البته مزد محنت است، مزد محنتی که در یک روز مثال میابند شاید در یک ده روز در روسیه روند.
ببینید وقتی تاجیکان به روسیه میروند به هر حال زبان روسی رو تا اندازه میدونند، ولی زبان کوریایی کاملا یک زبان بیگانه است. آنها سختی نمیکشند، مشکلی نمیکشند برای درست حرف زدن به زبان کوریایی؟
بله، این مسئله بیچارم یک مسئله پرابلمی میباشد، چون من در سفارت کار میکردم بیچار شهروندان ما موجود میکردند، مثال زنگ میزنند و ترجمه کنید یا اینکه فهمونین چی گفت، چی گفت کارجو یا کارفرما چی گفته است، یا اینکه در یک کارخانه های دولتی و دیگر ایمیگراسیونی وجود دارد با اونجا ترجمه کنید، این خیلی درخواست میکنند. بله این یک مشکل بیچارم که مردمی ما بیچار مشکل میکشند. اساسا آموختن این زبان هم بسیار مشکل است، لیکن من فکر میکنم که آن نفرانی که در اینجا کشور قرار دارن طول سالهای طولانی زندگی دارن، آنها میدونن نویستن و خواندن نتونتن، گپ زدن و فهماندن فکری خودشو میتونن. برای همین بسیار شهروندان تاجیکستان به این کشور آمده این زبان رو سر اول در کورس‌های کوتاه مدت زبان آموزی نیز میآموزن.
بله، گفتید که شهروندان تاجیکستان در شرکت‌های معروف سامسونگ، هوندای کار میکنند، اونها به حیث کی کار میکنند در اونجا؟
خودی من چند شناس دارم که در شرکت‌های هوندای و سامسونگ کار میکنند، همشون از جمهوری تاجیکستان آمدند. اونها در اینجا دانشگاه رو بود کردن، ختم نمودن و در سوهای برنامه سوزی کار میکنند، در سوهای منیجمنت کار میکنند. اونها بسیار موفق شدن در اینجا در جمهوری کره، چون در این کارخانه های بزرگ که در تمام جهان میشناسند خودی کره در خودی مردمی کره نیز با اون شرکت ها کار درآمدن رو آرزو میکنند.
خوب، به هر حال به آمار عمومی نگاه کنیم شماره تاجیکان در کوریای جنوبی خیلی کم است. مثلا ازبکستان با کوریای جنوبی شرنامه همکاری دارد و ازبکستانی ها بیشتر برای کار به این کشور می روند. به فکر شما چرا تاجیکستان و کوریای جنوبی چنین شرنامه ندارند و مشکل اومن در چیست؟
به فکر من سفارت ازبکستان که در جنوب کوریا افتتاح یافته است این سال 1998 می باشد، از جمهوری تاجیکستان باشد. سفارت رو جنابی عالی 2015 هم ماه اپریل آغاز افتتاح بخشیدند و در این طول یک مدت مردم یک دیپلماتی ازبکستانی که شهروند ازبکستان می باشد و ملتش کوریایی می باشد در اینجا سفیر می باشد، آنها بسیار کار کردند مسئله سازشنامه های کوری. ما نیز کرده شدیم، ما نیز از شروع از 2015 از جانب کارمندان سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری کره بسیار هم کوشش به خرج داده شدند که این مسئله بررسی در سطح بالا بررسی یابد. چون شما میدانید ماهی گذشته سفیر اولین جمهوری کره به جمهوری تاجیکستان تعیین شد، این یک تاریخی می باشد، چون در اونجا فقط کاردار بود و کارهاشون دادن گرفتن روادید نیز یک مشکلات بود. از این لحاظ ما نیز رفت آمدی بین دو کشور زیاد شده داده شروع از 1 ژانویه 2022 جمهوری تاجیکستان حکومت جمهوری تاجیکستان قرار کرد که با 52 کشور بی‌روادید اومدن شهروندان 52 کشور از آن جمله با شهروندان جمهوری کره نیز این امتیاز فراهم آورده شده است. از این لحاظ آینده من فکر میکنم که این مسئله نیز بررسی می‌یابد و گسترش همکاری ها نیز در آینده بیچارم به پیش می‌رود.
احرار جان، ما همیشه از روسیه در باره وضع مهاجران خبرهای ناخوب دریافت میکنیم که بعضی از مهاجران شکنجه میشوند، از جانب پلیس بازداشت و لتوکوب میشوند. اومن وضع مهاجرای تاجیک در کوریا چخیل است؟ اونها شرایطشون چگونه است؟
بله، شرایط بسیار شهروندانی که ما در این کشور داریم همتنان برون منزیمون حدود 5000 نفر می باشند و بسیارشون بیرون از شهر سیول زندگی میکنند، شهرهای تگو و پران در اونجا بسیاران پرونده ما داریم. وقتی من در سفارت کار میکردم ما نیز با کماندان سفارت بسیار با اون شهرها سفر بر میشدیم و از حال شهرمندان خودمون خبر میگرفتیم. این از حالت که در اینجا شهرمندان ما دارند کلان از حالت که در فدراسیون روسیه است کلان فرق میکنند. در اینجا چه در پیش گفتم مردمی که بسیار هم با خارجیان یک اهمیت دیگر ظاهر میکنند. در صحبت هم گفتم حدود 5000 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان که با شناسنامه فدراسیون روسیه به جمهوری کره آمدن بسیارشون ناقانونی زندگی میکنند و آنها گرفتنی شناسنامه ای که به وطن برگردند یا اینکه به وطن برگردند آنها به پیش می آیند به ایمیگراسیا و یا اینکه به پلیس شهر سئول یا اینکه پلیس عمومی در جمهوری کره مراجعه نمی کنند. در اینجا نیز بسیار این کشمکش های که چون در ویدیوهایی که ما از فدراسیون روسیه می بینیم این خیلی نیست. برای همین بسیار شهروندان ما از بیرون از شهر سئول بیرون از پایتخت کشور زندگی میکنند. آنها هر روز کار میکنند، هر روز با کاری فعالیت میکنند و یگان مشکلات درباره که مثلا با مناقشه بین دو ملت ها این خیلی ما یگان بار دیگه نیستیم.
بله بله احرار جون، پیشتر ما صحبت های داشتیم با تاجیکان که با روادید یا ویزای سیاحی توریستی به کره جنوبی رفتند و اونجا مشغول کار هستند. معمولا وقتی با روادید سیاحی وارد یک کشور میشوی حق کار نداری. سرنوشت اونا چی میشود در صورت پیدا شدنشون؟
بله در صورت پیدا شدنشون اونها رو بازداشت میکنند و در بازداشتگاه موقتی خدمات مهاجرت میمانند و به سفارت مراجعه میکنند. در مدت 3 روز به سفارت مراجعه میکنند که شهروند کشور در بازداشتگاه قرار دارد و سفارت نیز از جانب سفارت یگان کمکی کنسولی باشد کمک میکنند یا چیپتا از کشور اقامت به وطن گرفتن با نیز با اویلی که اویلی اون نفری که مسئول بازداشتن با علاقه به راه میمونند. بله این نیز این چیز وجود دارد. وقتی من 2 سال در سفارت کار کردم حدود 3 حادثه بود. این حادثه نیز از جانب بازداشتگاه خدمات مهاجرت با ما علاقه برآمدند که شهروند جمهوری تاجیکستان در بازداشت قرار دارند و ما نیز از جانب سفارت ما تمامی کوشش ها را بخش دادیم که اون شهروند به وطن برگردند. یک مسئله دیگر نیز بود سال 2020 که وقتی کرونا ویروس در تمام جهان اوج گرفته بود رفت آمد نیز خطای ها نیز وجود نداشت. از این لحاظ ما یک شهروند داشتیم، شهروندمون یک 4 ماه 5 ماه در بازداشت قرار داشت و زنگ میزد که به وطن برگردند و معمولا ما او را به وطن بردن را نداشتیم چون خطرها وجود نداشت. خطرها کشورهای همسایمان وجود داشت ولی آنها شهروندان خودشون را میگرفتند. از این لحاظ ما یک از جانب حکومت کشور یک خطسیری چارتری براه مانده شد ماه ایولی 2020 براه مانده شد و اون با اون تیاره شهروندانی که در این کشور باز ماندگی بودند به وطن برگشتند.
یعنی اونایی که دپورت میشوند یا اخراج میشوند دوباره حق قانونی و به دیگر شکل برگشتن به این کشور رو دارند یا نه؟
ببینید خدمات مهاجرت کره بیچاره هم یک خدمات یک گمانی بینیم میشود. این در این کشور هر سال یک کریدوری سبزی میگن، زیلونی کریدور سبزی میگن، اونها اعلان میکنند حدود یک مدت یک دو ماه وقت که شما در اون مدت از کشور رو ترک میکنین شما بعد 6 ماه شما حقوق گشت آمدن رو داره. از این لحاظ آدمایی که مثال به در این مدت نبرومدن و بازداشت کردن و بعد دیپورت شدن، آنها حدود 5 سال آمدن نمیتوانند. از این لحاظ شهروندانی که در اینجا ناقانونی زندگی میکنند، کار فعالیت میکنند.
درود بیننده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبر و گزارش های تازه امروز چهارشنبه 5 ژانویه. شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا نگاهی میاندازیم به موضوع های مهمی برنامه. تظاهرات در گوشه های گوناگون قزاقستان ادامه کرد. اعتراضگران به چند بنای حکومتی در المات ها یورش بردند و یکی را اشغال کردند. راهگیرا در شهرهای دوشنبه، چناق و در داخل شهر خوجند مرکزی ولایت سوغد بالا رفت و شکایت ها هم زیاد شدند.
تاکسی ها 200-300 میگن ما پاپتی های نمی بینیم کم بغل همه با کم بغل شدیم.
چوپانی در ترکیه برای ساختن زندگی در افغانستان، این کسب قدیمی یک کاری سردرآمد برای مهاجران افغان در ترکیه شده است.
همین ترکیه آمدیم برای کارگری، به خاطر که یک لقمانون در پول جور کنه برم افغانستان.
و شروع میکنیم از قزاقستان که تظاهرات به ضد حکومت در آنجا ادامه دارد. روز 5 ژانویه گروه از تظاهرگران به بنای حکومت الماتا پایتخت سابق قزاقستان یورش بردند و در ویدیو دیده می شود که گوشه از این بنا می سوزد. ماموران پلیس قزاقستان هم برای پراکنده کردن تظاهرگران از نارنجک های گیج کننده استفاده بردند. بار اول است در یک 10 ساله اخیر قزاقستان شاهد چنین بحران می شود و همکارم میرزا نبی خالق‌زاد این موضوع را از نزدیک پیگیری دارد و در استودیو با ماست. میرزا نبی، شما با همکارانمون از بخش قزاقی صحبت داشتید و کارشناسان و حلقه های سیاسی قزاقستان در باره تظاهرات که غیر انتظار دامن زد چی میگویند؟
در واقع اکثریت به این نکته اشاره میکنند که افزا در قزاقستان طوری از نظارت خارج شد که حکومت انتظار نداشت، چون فکر میکرد گروهی که با نشان اعتراض از بالاروی قیمت مواد سوخت یک راه را بستند آرام میگیرند و دیگر خانه به خانه میروند. اما برعکس تظاهرات در شهرهای دیگر سر زد و اکنون حکومت قاسم جمر توقیف میخواهد از یک طرف بازور از جمله اعلان وضع فوق‌العاده و از طرف دیگر با پیشنهاد امتیاز به مردم وضع را آرام کنند. او از جمله گفت که نرخ‌گذاری مواد اولیه از طرف دولت نظارت میشود، برای حمایت اجتماعی کودکان بنیاد تاسیس میدهند و مثل اینها. استعفای حکومت هم یک نو گذشته به طلبات اعتراضگران خوانده شده است که آن را سالهای دراز به اصلاحات بی ثمر اجتماعی و اقتصادی متهم می‌کردند. به گفته تحلیلگران قضا، مراجعه قاسم جمر تاقیه به مردم هم بیانگری آن بود که خودش درک نکرده است که ریشه های روحی اعتراضی عمیق‌تر است و سبب مشکلات زیاد اجتماعی و اقتصادی است که در این کشور سرشار از منابع نفت و گاز جمع شده‌اند.
و میرزا نبی، تظاهرات در قزاقستان اول به سبب بالا رفتن قیمت گاز طوری گفتی آغاز یافت و سپس شعارهای تظاهرگران سیاسی شد، از جمله طلبی رفتن رهبران کشور. نظرها در این باره چی هست؟
واقعا درست تاکید کردید طاهر، در این باره تحلیل و مصاحبه های زیادی داریم، از جمله از همکارانمون از بخش قزاقی رادیو آزادی. تحلیلگران قزاق میگن که سال 2019، 3 سال پیش، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در گوشه‌های گوناگون قزاقستان جامعه فعال شد و طلبات سیاسی هم پیش گذاشتند. آنها امیدوار بودند که با آمدن قاسم جمر تاقیب که نورسلطان نظربایف را عوض کرد و از تغییر می‌یابد، انتخابات ها آزادانه صورت می‌گیرند، احوال زندگی مردم بهتر می‌شود. اما در تحلیل می‌بینیم که وعده‌ها درباره گلگل شکوفا کردن قزاقستان پوچ و بی‌اساس برآمده است. دیگر اینکه مردم دیگر از حکومت نمی‌ترسند و سری آن اندیشه می‌کنند که چرا دیگر کشورها پیش می‌روند و قزاقستان با این همه امکانات و ثروت طبیعی‌اش از جای نمی‌جنبد. در عموم به نوشته تحلیلگران، روحی اعتراضی در قزاقستان سبب‌های زیادی دارد، از جمله ناقناعتمندی از وضع فعلی، ناامیدی از حکومت که به وعده‌اش وفا نکرد و لبریز شدن کاسه صبر مردم که سال‌های دراز امیدوار بود افزا و زندگیشون بهتر می‌شود، ولی اینطور نشد.
تشکر. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد بود که درباره تحولات در قزاقستان و سبب‌های تظاهرات مردم صحبت می‌کرد. قیمت راهگیرو از شهر خوجند مرکز ولایت سغد به شهر دوشنبه در چند روز اخیر بالا رفته است. رانندگان راههای بسته و بالا رفتن قیمت حرکت در راه دوشنبه چناق را سبب افزایش قیمت راهگیرو مینامند. گروه دیگر میگویند تعداد از مسافرکش ها خودشان هر قدر که خواستند قیمت را خودسرانه بالا میبرند، ولی در میان این همه بحث ها جیب همان مشتریان عادی و مردم ضرر میبیند. فرزان محمدی گزارش میدهد.
آنهایی که این شب و روز از ولایت سغد به دوشنبه سفر میکنند از بالا رفتن قیمت راهگیرا شکایت دارند. اگر چند روز پیش آنها میتوانستند با 100 تا 150 سامانی از خوجند به دوشنبه رسند، اکنون راهگیرا تقریبا یک برابر قیمت شده است.
اینا تاکسی ها 200-300 دیدن با پاپتی های نان دیدن کامبغال هم با کامبغال شدید ساعت 80 دمیخیر
تاکسی ها به سبب وای قیمت کردگی باشنید به سبب برف می یا دیگه مسئله می
برف.
مسافران این افزایش را به آغاز تحصیل در دانشگاه و دانشکده ها ربط می دهند. راننده ها می گویند برفباری شدید چند روز اخیر حرکت نقلیات را در شهرهای خوجند دوشنبه دشوار کرده است.
من سه شفر رو پوچوان کردم در شفر رو که باز می نیست در خیلی باز می نیست نرف و نوی وزیرش به نرف و نوی این شروز و خیلی مشکل است. دینم من خبر کرد آمدم من فهمیدم که تو زور از روزی یکم قیمت شدگی است. من فهمیدم من پرسون کردم گفتن از روز یکم از چیزه یکم وجه ترازو نرخوش دیگه شدگی است. پیش برای ما مشکل است که ما بسود 50 سنتیم خیزم بیار 50 سنتیم برای مشکل خیزم بنام برای ما مشکل است.
خوزن تو سروده ها از 80 میتشتر من خیزم 70 میتشم یکی 50 بود هم خیلی بود؟ 50 بود
خوزن ترازو خیمت
تاکسی زیدون نه
یکست ترازو
بینزون گاز.
در همین حال مسئولان ترمینال سوخت گفتند گرانشوی راهگیرا در فصل زمستان به نرخ گذاری های وزارت نقلیات وابسته است. نرخ رسمی طبق مقررات وزارت نقلیات از 1.5 سامانی تا 3 سامانی برای هر یک کیلومتر معین شده است. برای یک نقلیات از روی این نشانداد به حساب میانه 800 سامانی راست می آید. ولی مسافران میگویند در بعضی حالات مسافرکشان ها از معیار معین کرده وزارت نقلیات نیز زیادتر پول می گیرند. مسئولان نظارت نرخ در راه ها میگویند راهپولی مسافران را راننده های بلند میکنند که غیر قانونی فعالیت میبرند و از زیاد شوی مسافران استفاده میکنند. آنها میگویند نه همه کراکش ها سند لازمی کار و مالیات سپاری را دارند و نظارت پوره آنها غیر امکان است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
بر اساس قانون عفو از جوابگاری آزاد شدن یک افسر میلیسا خویشاوندان مهراجدین گدازاده یک سکین شهر وحدت را آزرده و نگران کرده است. این جوان و پدر سه فرزند 8 ماه پیش بعد بازداشت ماموران میلیسا در حالت غیر عادی هلاک شد. خویشاوندان مهراجدین میگویند هلاکت پسرشان تصادف نبود و باید گناهکاران جزا بگیرند. گزارش علیشر ظریفی و شهلای عبدالله در همین باره است.
کسانی که نسبت فرزند من به هلاکت رساندگی بنات قانون جوابگر کرده شود.
این خانواده با گذشت 8 ماه از مرگ پسر ماتم دارد. میگویند با وجود تلاش های زیاد به پرسش های خود درباره مرگ یگانه پسرشان مهراجدین پاسخ نیافتند. اوفیا کاپیتان میلیسا که به مرگ فرزند خانواده عیبدار میشد نگرانی آنها را بیشتر کرده است.
نسبت به یگان چاره ندیدند. چوره دیده نشد. وقتی که ما با اونجا حضور داشتیم در آمدیم نسبت وای اف اعلان نمودن و از این توقعات نکرده دخترشم مزاش گریخت و من خودم رو با گرفتن تونسته با اونها جنگ و جنجال برداشتم برای اون که بی‌عدالتی بود در اینجا و ما در اونجا دیگر امضا نگذاشتیم و یکم حکم این سود برآورده برای که ناعادلانه بود ما امضا نگذاشتیم در آنجا یکم چیز رو.
مهراجدین گدازاده روز 10 اپریل بعد از چند ساعت بازداشت از سوی ماموران میلیسا جان باخته است. با گفته وزارت امور داخلی او با هدف فرار خود را از آشیانه 3 شعبه کارهای داخلی وحدت به زمین پرتافته است. پیواندانش ادعا دارند که مهراج الدین از شکنجه کارمندان ملی صف فوتیده است و باید عاملان مرگ جزا بگیرند.
دادم یگان دلیلش نبود که نیروی نظارتی رو به ما نشان ندادند. یگان که به ما نشان ندادند نسبت این نموندند که من حتی از اتاق کاری که وای افتاده به هلاکت رسیده بود ببینم، ولی باسوی که در چه حال وای رو با حکم زوری با قتل رسانده بودند من وای رو ببینم به ما نشان ندادند.
در رابطه با مرگ جوان 31 ساله دادستانی بازیدی کاپیتان ملیسا خوشوقت فیض‌الله‌زاده برای خنوق نظری پرونده باز کرد و پس از چند ماه دادگاه وحدت او را بر اساس قانون عفو از جوابگاری آزاد کرد. این کارمندی سابق ملیسا از صحبت به رادیوی آزادی خودداری نمود. خانواده‌اش به صحبت ویدیویی گفتند او گناهی نکرده است. مقامات تفتیشاتی نیز نمی‌خواهند درباره جزئیات مرگ این جوان صحبت کنند. خانواده و ادوکات مرحوم گدازاده طلب دارند که برای مرگ این جوان به اتهام جای داشتن شکنجه پرونده باز شود.
адвокат як чанд дархостҳо оиди ҳамчунин дида баромадани сабти видеокамера ва як чанд дархостҳо оиди гузарондани экспертизаҳо, оиди гузарондани як қатор ҳаракатҳои тафтишотӣ пешниҳод карда буд, аммо бо ҳар баҳона гӯем амин чанд дархостҳо қонеъ нагашта буд.
Наздикони Меҳроҷиддин, ки аз ӯ се фарзанд мондааст, мегӯянд талош барои муҷозоти омилони марги ӯро идома хоҳанд дод.
Хонаводаи Меҳроҷиддин Гадозода бо норозигӣ аз қарори додгоҳи шаҳри Ваҳдат ва таҳқиқу тафтиши парвандаи марги ӯ ба додгоҳи олии Тоҷикистон шикояти кассатсионӣ намуданд. Ҳоло маълум нест додгоҳи олӣ дар нисбати парвандаи марги ӯ чӣ тасмиме мегиранд. Алишер Зарифи, Шаҳлои Абдулло, Радиои Озодӣ, Душанбе.
برنامه را ادامه می دهیم. تعدادی از مهاجران مقیم ترکیه در اینجا برای دریافت روزی به پیشه قدیمی راه آوردند که مزد خوبی هم دارد. از میان هزاران نفر مهاجر افغان صدها نفرشون با چوپانی مشغولند که به گفته خودشون خوبی و این زمان مشکلات هم دارد. گزارش صدای آمریکا را در این باره همکارم کیو مرسیاتا تقدیم می کند.
چوپانی در بین مهاجران افغان در ترکیه به یک پیشه سرخریدار تبدیل می یابد، چون کاری سرپول است که پیدا کردنش آسان تر است. ذبیح الله افغان که از جنگ و فقر از افغانستان گریخته است، در نزدیکی انکاره پایتخت ترکیه چوپانی میکند.
من اینجا تقریبا 4 سال میشه در ترکیه آمدم، اینجا 1 سال میشه چوپانی میکنم. دیگه میشه، پاترونی منم خوب است. بوزه میچرونیم، 700 تا بوزه است، دو نفر هستیم.
تعداد رسمی پناهجویان افغان در ترکیه معلوم نیست، اما تخمین می شود که بیشتر از 300 هزار نفرند. اکثریت بعد به قدرت رسیدن طالبان در ماه آوگوست سال گذشته به اینجا آمدند. چوپان ها می گویند اگرچه کار سخت است، ولی مزد کار بد نیست و تقریبا 300 دلار را تشکیل می دهد.
همین ترکیه آمدیم برای کارگری، به خاطر که یک لقمه نون در پول جور کنم برم افغانستان، کار زندگی واسه خودم جور کنم، با اینکه مثلا سختی و زحمتگی اینجا آمدیم، ولی اینجا مثلا خوبه، حقوقم همین 3000 میده، 3300 خوبه، بنده خدا رو شکر.
اما نه همه از شرایط کار راضی اند.
ما مجبور هستیم اینجا کار میکنیم، اگه مجبور نمی بودیم میرفتیم افغانستان، میرفتیم افغانستان دیگه. با اینجا باران میباره، اینجا خیلی سخت است دیگه، به خاطر مثال میرم که سرد است اینجا، خیلی سرد است، خیلی.
اما اکثری پناهجویان میگویند با این زودی ها به افغانستان برگشتن نمیتوانند و به خصوص در زمانی که طالبان در آن حکومت میکنند.
دادستانی ولایت ختلان جنجال یک افسری بلند رتبه وزارت کارهای داخلی با سرطبیب بیمارخانه مرکزی ناحیه جیهون را تحقیق میکند که زمینان از اسلحه استفاده شده است. چند ماه بعد در مقامات انتظامی بر رادیو آزادی گفتند که زمین دعوای در شب سال نو پولاد برفی سردار شعبه امور داخلی جیهون به پیشانی حامیجان عبدالحمیدزاده سرطبیب ناحیه تپانچه گذاشته و پس از کشمکش به هوا دو تیر انداخته است. اخبار آزادی اینجا به پایان رسید. سپاس که با ما بودید. خبر و گزارش و ویدیوهای بیشتر در وبسایت azadi.org.
تلفن خیلی ارزان شد، 2-3 تومان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده بسیار عزیزی رادیوی آزادی، امروز پنجمی انور است و من زرنگزی نوروز شاه با خبرهای مهمترین تاجیکستان و منطقه و جهان در خدمت شما قرار دارم. قاسم جومرد توقایف رئیس جمهوری قزاقستان تا روز 19 انور امسال در شهر نورسلطان پایتخت آن کشور وضع فوق‌العاده جاری کرد. پیشتر در ولایت و شهر الماتا و منگیستاو نیز وضع اضطراری اعلان کرده بودند. در وضعیت فوق‌العاده مقامات حق دارند آزادی روا را محدود کرده سنجش ساکنان را برهمانند. اینچنین گردی همایی های آسایشته و کرپرتای من است. تظاهرات در گوشه های گوناگون قزاقستان بر ضد حکومت از 2 انور امسال ادامه دارد و به برخورد با ماموران پلیس هم پیچید. روز 5 انور گروهی از تظاهرگران به بنای حکومت شهر الماتا پایتخت وقتی سابق قزاقستان یوریش بردند و در ویدیوها دیده می شود که گوشه از این بینو می سوزد. ماموران پلیس برای پراکنده کردن تظاهرگران از نارنجک های گیج کننده استفاده بردند. دادستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان حقوقدان و عضو کمیسیه 44 را در شهر خاروق بازپرسی کرده است. در حالی که مقامات در این مورد شرح نمی دهند، به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی از ارگشف خواسته شده است او و همراهانش به مسئله به اعتدال آوردن وضع در خاروق دخالت نکنند. کمیسیه 44 از نمایندگان جامعه شهروندی عبارت بوده در پی اعتراض های ماه نوامبر در مرکز ولایت بدخشان تشکیل شده است. خوجمری پیرنظرف مسئول دفتر مطبوعات کمیسیه 44 روز 4 انور به رادیوی آزادی گفت مقامات آخر هفته گذشته فراموز ارگشف را به صحبت دعوت کردند. پیرنظرف گفت
فراموز ارگشف را به دپروس و پراکوراتورا فریاد کردند و اونجا گفتند که دیگر حقوق با مردم همین چیز ندارد، کاردار نشو. اما حجت هایی که مثال به عنوان رستم امام‌علی به مردم پیشنهاد کردن آنها را شخصی از فراموز ارگشف نام نهاده، چون آنها مراجعت همه یمان اعضایان بودند.
تظاهرات در خاروق روز 25 نوامبر سال 2021 پس از آن سر زد که گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه رشتقلعه هنگام بازداشت کشته شد. مقامات او را به جنایت‌های سنگین به مثل گروگانگیری متهم می‌کردند. تظاهرگران گفتند عملکرد مقامات خودسری و استفاده بیش از حد زور بود. فعالان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان از اول از تحقیق یکجانبه اعتراض‌های ماه نوامبر امسال شکایت داشتند. آنها می‌گویند در گردی همایی های آخر خاروق 17 نفر زخمی و 2 کس به هلاکت رسیدند، ولی مقامات تنها لتوکوب کارمندان نهادهای قدرتی را تفتیش میکنند و بس. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند در 6 سال اخیر 21 موردی کشتن نوزادان از طرف مادرانشان را ثبت کردند که از جنایت های گوشناشونید به حساب می رود. این امور تکان دهنده را میرزا امون رافی‌زاده معاون دادستانی کل تاجیکستان در یک نشست در مجلس نمایندگان در آخر ماه دکبر سال گذشته اعلام کرده است. میرزا امون رافی‌زاده در نشست سبب های قتل نوزادان را به دست مادران نگفته است، ولی افزوده است تحلیل ها نشان دادند که اکثر چنین جنایت ها از زوراوری در اویله سرچشمه میگیرند. در تاجیکستان تولد فرزند بینکاه مایه شرمساری دختر و خانواده او حساب میشود. در گذشته موردهایی بودند که دختران از ترس فرزند نوزاد خود را کشتند و یا پرتفتند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رویخط شخصانی را که توسط اینترپول پلیس بین المللی جستجو می شوند نو کرده است. در فهرست نو تاجیکستان 3140 نفر را برای جنایت های گوناگون از جمله تروریسم و افرادگرایی جستجو میکند. شهریار نظریف نماینده اینترپول در تاجیکستان در صحبت با نشریه انسان و قانون وزارت کارهای داخلی گفته است سال گذشته بیش از 100 نفری موردی جستجو بازداشت شدند. 2 سال پیش سازمانهای بین المللی اینترپول را تنقید کرده بودند که با درخواست کشورهای به مثل تاجیکستان مخالفان و منتقدان را جستجو و بازداشت میکنند. با درخواست تاجیکستان اینترپول بارها فعالان مخالفین را در خارج از کشور بازداشت کرده، ولی پس از تنقیدها آنها را رها کردند. ظاهرا پس از این اینترپول کاملا روی خط آنهایی را که با درخواست تاجیکستان جستجو میشدند از صفحه رسمیش پاک کرد.
رامان روتنبرگ، پسر یک میلیاردری نزدیک به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین که هیچ تجربه هوکی را نداشته است، مربی دسته هوکی سکای سنت پیتربورگ تعیین شد. دسته اسکا یکی از باشگاه‌های مهمترین لیگ کانتیننتالی هوکی به شمار می‌رود. پدری رومان روتنبرگ، باریس روتنبرگ، یکی از ثروتمندترین شخصان روسیه و دوست دوران کودکی پرزیدنت روسیه است. مالک دسته اسکا سن پترزبورگ، شرکت عظیم گازپروم و رئیس آن گنادی تیمچنکا دوست دیگری ولادیمیر پوتین می‌باشد. رومان روتنبرگ هیچگاه مربی و هوکی بازی کسبی نبوده است. او سال 2019 از دانشگاه سیبیر مجوز مربی دسترس نموده است. سپتامبر گذشته رامان روتنبرگ 40 ساله از نوعی مصاحبه با تلویزیون ورزشی مچ تیوی گفته بود که از سال 2014 کمش 800 قوا آزمایی هوکی را تماشا کرده است و این تجربه ای به اصطلاح جدی می باشد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
هزارها اعتراضگر بعد از ظهر 5 ینور سد پلیس را در میدان الماتا رخنه کرده به بنای حکومت یورش بردند. بخش قزاقی رادیو آزادی نوشت که ناراضیان به بنای شهرداری در آمدند، اما معلوم نیست که در داخل آن کارمندان دولتی بودند یا نه. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. در و ترزه ها شکستند، بنا آتش گرفته است و دود غلیظ به فضا می‌پیچد، نوشت بخش قزاقی رادیو آزادی. پیش از این اعتراضگران از مقامات جسد ساکن را طلب کردند که گویا 4 ینور زیر چرخ ماشین پلیس جان داده است. ما دست به تظاهرات آسایشته زدیم. ما ضد کسی از نیرو کار نگرفتیم. برعکس آنها به ضد ما نیرو استفاده کردند و محض برای همین وضع چنین شده است. اظهار داشت یکی از اعتراضگران در صحبت با بخش قزاقی رادیوی آزادی. به گفته ناراضیان مقامات نمیخواهند با تظاهرگران گفتگو را براه مانند. از شهرداری یگان کس به نزد ما نبرآمد. آنها تنها از نیرو استفاده میکنند. به نزد اعتراضگران منگستاو و ژن آزن مقامات می براین، ولی به نزد ما کسی نامد. بگذار زود به نزد ما حاضر شوند، گفت اعتراضگر دیگره. گرد همایی اعتراضی در قزاقستان روز 2 ینور امسال با دلیل به طور بی سابقه بالا رفتن نرخ گاز مایع در ژن آزن آغاز شده، سپس به منطقه های دیگری قزاقستان پهن شد. حالا ناراضیان برای شکن کردن فساد و رشوه‌خواری، خش و تباربازی و ساختمان کارخانه ها و کم کردن سطح بیکاری نیز دعوت دارند. در گرد همایی ها شعار پیرمرد بیرون صدا می دهد که بیشتر نسبت نورسلطان نظربایف، پرزیدنت سابق قزاقستان و شخص هنوز پرنفوذی آن کشور بیان می شود. قاسم جامر توقیف رئیس جمهور قزاقستان در الماتا و منگستاو وضع فوق‌العاده جاری کرده حکومت را به استعفا فرستاد، اما تظاهرات همانا ادامه دارد. بنا به خبر سامانه، پرزیدنت قزاقستان علی خان اسماعیلوف که قبلا معاون اول رئیس حکومت بود، اجرا کننده وظیفه سروزیر آن کشور تعیین شده است. اعضای حکومت پیشین تا تصدیق هیئت حکومت نو وظیفه های خود را اجرا خواهند کرد. توقیف همچنین تغییرات کادری را در سطح معاونان رهبران اداره ها انجام داده است. از جمله معاون رئیس دستگاه پرزیدنت مورات نورتلئورور از مقام برکنار و معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تعیین کرده است. پرزیدنت قزاقستان گفته است در وضع به وجود آمده، پیش از همه وزارت انرژتیک کشور و شرکت های قزمونگاز و قزاق گاز را گناهکار کرده است، ولی دقیق نگفته است که چرا. از آن پیش قاسم جمر توقیف در الماتا و منگستاو تا 19 ینور وضع فوق‌العاده جاری کرد، اما تظاهرات گسترده اعتراضی در چند شهر دیگری قزاقستان ادامه دارد. رهبر بنیاد لیبرتی در قزاقستان گلیم اگل اولوف با تلویزیون نستیه شوریما گفت که در پس افزایش نرخ گاز، منفعت های الیت حکومت قزاقستان، پیش از همه خانواده رئیس جمهوری نخستین این کشور نورسلطان نظربایف نهفته است. اما به قول او، مردم از بحران 2 ساله کرونا ویروس خسته شدند و نمیخواهند برای گاز پولی بیشتر پردازند.
مرواز برم من تنهایم، با جانم قسم دل وا قسم با تو میمانم.
رسانه‌های افغانستان به نقل از مقامات حکومت طالبان میگویند که پس از سرنگونی حکومت اشرف غنی 40 چرخبال از این کشور به تاجیکستان و ازبکستان انتقال داده شده است. مسئولین حکومت طالبان گفتند درباره برگردانیدن چرخبال ها با دوشنبه و تاشکند گفتگوهای انجام شده است، اما تاجیکستان و ازبکستان حاضر نشدند که چرخبال ها را به افغانستان بدهند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفار ایزازاده بشنوید. شبکه تلویزیونی طلوع روز 4 ینور به نقل از انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت بیش از 40 چرخبال افغانستان با کشورهای همسایه، به خصوص با تاجیکستان و ازبکستان، از سوی منصوبین اداره پیشینی کابل انتقال داده شده و برای بازگردانیدن چرخبال ها گفتگوها آغاز شده است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان به این شبکه تلویزیونی گفته است بارها از حکومت های این دو کشور یعنی تاجیکستان و ازبکستان درخواست شد تا چرخبال ها را به حکومت کنونی افغانستان برگردانند. البته آنها هم ملاحظه های خود را داشتند و تا حال تسلیم نکردند. اما این مسئولین حکومت طالبان نگفتند که آنها کی چنین پیشنهادهایی را به جانب تاجیکستان و ازبکستان ارائه کردند و ملاحظه های دوشنبه و تاشکند در این رابطه چی بوده است. مقامات دوشنبه و تاشکند تا به حال به این گفته های مقامات حکومت طالبان واکنش نشان ندادند. اما چند روز پیش خبرگزاری ریتز گزارش داد که تاجیکستان و ازبکستان نیت دارند بعضی از هواپیماها و چرخبال های نظامی را که در جریان سقوط کابل به این کشورها انتقال داده شده اند به افغانستان پس ندهند. به نوشته خبرگزاری این دو کشور از آمریکا تقاضا کردند که شماری از چرخبال ها را در نزد خود نگه دارند. منبعهای آمریکایی به خبرگزاری گفتند آمریکا درخواست های این کشورها را بررسی دارد. جانب آمریکا تا کنون به طور رسمی در این رابطه ابراز نظر نکرده است. اکثر این چرخبال ها از طرف آمریکا به نیروهای مسلح افغانستان داده شده بود. گفته می شود اشرف غنی پرزیدنت فراری با واسطه 3 چرخبال به ازبکستان رفته بود. اما چگونگی انتقال شدن چرخبال های باقی مانده به این کشورها به طور دقیق معلوم نیست. در حال حاضر تاجیکستان با حکومت طالبان رابطه های دیپلماتیک ندارد و ازبکستان هم با وجود مناسبت های